بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دوم انواع جوهر رو بیان کردن که به حسب استقرا پنج نوع: عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. در خاتمه فصل دوم یه نکته ای رو بر اساس مباحث مرحله پنج میخوان مطرح بفرمان که جزء مباحث حکمت مشایی نیست، دیدگاه خود علامه طباطبایی است. یادتون باشه ما قبلا این بحث رو ترک کردیم که فصلی که در سلسله جوهر مطرح میشه و انواع رو به تدریج میسازه خودش مندرج تحت جوهر نیست، چون اگر فصل هم مندرج تحت جوهر باشه لازمش نیستش که نیازمند به یک فصل دیگری است که او رو از انواع جوهری دیگر جدا بکنه. طبیعتا بحث میبریم رو اون فصل جدید. باز اگر بگید اون فصلش هم مندرج تحت جوهر هستش، مسئله به همین شکل ادامه پیدا میکنه. این استدلال باعث شده که آیون میگن فصل جواهر خودش مندرج تحت جوهر نیست. مثلا ناطر گرچه انسان مندرج تحت جوهر هست، یعنی زیر مجموعه جنس جوهر حساب میشه، ولی ناطر به عنوان زیر مجموعه جنس جوهر حساب نمیشه. بحثی که قبلا داشتیم، علامه طباطبایی مطابق اون بحث اینجا میخوان یک استفاده ای بکنن و اون اینکه از این پنج نوع جوهری که مطرح شد دو تاش نقش فصل رو بازی میکنه. یکی صورت جسمیه است که صورت جسمیه میاد با ماده با هم دیگه چی رشید میده؟ جسم رشید میده. صورت جسمیه اگر لا به شرط عقص میشه بشه میشه همون فصل جسم، اگر به شرط لا عقص بشه میشه همون صورت جسمی که لازم متن خارج هست. خب صورت جسمیه همون حالت فصل رو داره، در جایگاه فصل مینشینه. یه مورد دیگه مثل نفسه، چون نفس ناطقه انسان به همراه بدن مجموعا انسان رو تشکیل میده، بدن میشه مادهش، نفس ناطقه هم فصل اخیرشه، انسان تشکیل میده. پس نفس هم در واقع باید گفت حالت فصلی داره اگر لا به شرط نگاه بشه. با توجه به بحثی که قبلا گذروندیم باید در اینجا این استنتاج رو بکنیم که صورت جسمیه و نفس دیگر از انواع جوهر نیستن حقیقتا، و جوهر از پنج گونه داشتن تبدیل میشه به سه گونه داشتن. این سه نوع داره، یکی عقل و دیگری ماده و سومی هم جسم هستش. صورت جسمیه و نفس از این دایره خارج میشن به خاطر تحلیلی که ما در اون قسمت ارائه دادیم. پس بنابراین نفس و صورت جسمیه مندرج تحت جوهر جسم به این معنا که جسم در مندرج تحت جوهر تحت جنس جوهر که جنس جوهر در درون ماهیت اینها عقل بشه نیستش، گرچه به خاطر ارتباط هایی رو که در اطرافش با جوهر داره، مثلا متحد است با جوهر ماده، صورت جسمی متحد است با جوهر ماده، یا نفس متحد است با جوهر بدن، از این جهت بالعرض می توانیم به نفس یا صورت جسمی جوهر بگیم، اما ذاتاً به اینها جوهر نمیشه گفت. ببینید بیان علامه رو: و دخول و صورت الجسمیه فی تقسیم دخول بالعرض. حالا استدلالش که نگاه بفرمایید بحث روشن تر میشه. بعد اول راجع به صورت جسمیه مثلا مطرح میکنه، در پایان این سطر یعنی این فصل میفرماید در بحث نفس هم مسئله به این شکله. مفصل این بحث رو در نهایت الحکمه صفحه 83 یعنی فصل 6 مرحله 5 مطرح کردن. در مرحله 5 اینجا این بحث تفصیل داده نشد، مطرح نشده، ولی در فصل 6 مرحله 5 نهایه به تفصیل این مسئله را که صورت جسمیه و نفس رو ما نباید حقیقتا جوهر بدونیم، اونجا بحث کرده و نگاه های مختلف و اشکال ها و جواب ها و اینها رو اونجا آورده. بعد در سده مثلا 91-93 نهایی هم اشاراتی به این بحث داره، ولی مفصل تنجاش همون نهایی فصل 6 مرحله 5 و دخول و صورت جسمیه به تقسیم، این که صورت جسمیه رو در تقسیم جوهر به عنوان یکی از اقسام جوهر شما آوردید، مشا آورده، دخولون بلعرضه، این ذاتن جوهر نیست، جوری که جوهر بشود جنس اونها و مأخوذ در حد ماهوی اونها، نه، دخول بلعرض. دخول بلعرض یعنی چی؟ یعنی ثانیم و بلعرض میشود به صورت جسمیه بگید جوهر. چرا؟ چون صورت جسمیه متحد می شود با ماده که اون واقعا جوهره. این دخول بلعرض بحث برمیگرده به حمل ثانیم و بلعرض. اولا و به ذات جوهر نیست، ماده اولا و به ذات جوهره، ولی صورت جسمیه ثانیم و بلعرض جوهره، به تعبیر دیگه مجازن جوهره، حقیقتا جوهر نیست. به خاطر اینکه به همراه ماده هست ما میتونیم بهش بگیم جوهر. و دخول و صورت الجسمیه به تقسیم دخول و بالعرض، لعنت صورت هیل فرق معخوزن به شرط لا، چون صورت جسمیه و اصلا هر صورتی، صورت که میگیم صورت در مقابل ماده و بعدا بحثش خواهد اومد که صورت از صورت جسمیه شروع میشه، صورت های نوعیه و صورت های نوعیه بسیطه و نوعیه مرکبه که در واقع حقیقت اشیاء مادی به همین صورشون هستش. ماده با اینا ترکیب میشه جسم رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه انواع چهارگانه عناصر رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه موالید سگانه، نباتات، جمادات و حیوانات رو چیکار میکنه؟ میسازه. منظور صورت همه این چیزا میتونه مد نظر باشه. جلسه دیروز ما عرض کردیم گرچه ایشون صورت جسمی رو گفته ولی مطلق صورت منظوره، همجه اشاره خیلی زمینی هم داره. لأن صورت هیل فرد مأخوذن به شرط لا، قبلا خوندیم اینو، صورت همون فرد هستش که به شرط لا اخذ بشه، چنانچه اگر همین معنا لا به شرط اخذ بشه میشه فرد. لأن صورت هیل فرد مأخوذن به شرط لا و فصول الجواهر غیر مندرجت تحت مقولت الجوهر. و ما قبلا این بحث رو خوندیم در فصل 5 مرحله 5 این بحث گذشت که فصول جواهر مندرج تحت مقوله جوهر نیستند، یعنی جوهر تو بعد معاویشون به عنوان جنس عکس نشده و فصول جواهر غیر مندرجتن تحت مقوله جوهر و این صدق علیه الجوهر کما عرفت فی بحث الماهیه. گرچه صدق میکند برش جوهر، اون صدق میکند چجور صدقیه؟ صدق بلعرض، همون دخول بلعرض دیگه بالا داشت ثانیم و بلعرض میتونیم بهش بگیم جوهر، ولیکن حقیقتا جوهر تو بعد ماهویش عقل نشده. اشکالی که اونجا مطرح میشه چی بود؟ این بود که اگر جوهر جنسش باشه پس باید یک فصلی میخواد که از جواهر دیگه جدا بشه. خب اگر فصلی میخواد ما نقل کلام میکنیم به فصل او، فصل او آیا داخل در جوهره؟ اگر باشه باز همینجور باید سلسله اعلام پیدا بکنه. در این لابلا بحثای زیادی وجود داره، یعنی مشکلات فراوان اینجا ها. کما عرفت فی بحث ماهیت، چنانچه در بحث ماهیت این مرحله پنجم فصل پنجم این بحث گذشت. پس ببینید صورت جسمیه از یه جای همون فصله و ما در مرحله قبل خوندیم فصل تحت مقوله جوهر نیسته، پس معلوم میشه صورت جسمیه تحت مقوله جوهر میتونه ذاتن یکن، صورت و فرق ذاتن یکن، اعتبار فرق میکنه. پس وقتی اونجا یاد گرفتیم فرق مندرج تحت مقوله جوهر نیست، یعنی اینکه چی؟ صورت جسمیه هم مندرج تحت مقوله جوهر نیست، پس یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر ثابت میشه. حالا ما در ادامه میفرماد که این همین بحث راجع به نفس هم هست، چون نفس نسبت به بدن همین حالت صورت رو داره، پس نفس هم با همین بیان باید از دایره تقسیم جواهر خارج بشه. و یجری نظیر الکلام به نفس، نظیر همین بحث در باب نفس هم پیاده میشه، لذا نفس رو هم باید از این تقسیم خارج بکنیم. در نهایت باید بگیم که جوهر دارای سه قسمت هستش، سه نوع داره، اون سه نوعی چیه؟ یکی عقله، یکی ماده و یکی جسم هستش. این سه تا به عنوان انواع سگانه جوهر هست، ولی مشهور همونی که در واقع انواع جوهر پنج تا هستش: عقل و نفس و ماده و صورت جسمی، صورت و جسم. اینا پنج نوع برای جوهر هست. آره که مجموع میشه انسان. یعنی انسان رو که شما در نظر بگیرید، مادهش بدنشه، صورتش چیه؟ نفس ناطقه هست. نفس ناطقه که تعلق گرفته به بدن، روح به لحاظ ذاتش نه، مجرد تام، ولی به لحاظ تعلق به بدن میشه نه.
روح میگه که
اون رو جنس اون صفت نه، روح نه. در واقع ما این ماده است، بدن ماده است،
بدن ماده
است و روح میشه فصلش. آره، یعنی چون اگر مثلا نفس ناطق جوهر باشه، خب چجوری این جوهر از بقیه جواهر جدا بشه؟ نیاز به فرق داره دیگه، چون این یه جوهر و هم جوهر. نفس ناطقه باید یک فصلی داشته باشه که او رو از بقیه جواهر جدا کنه. خب ما نقل کلام میکنیم به فصل او. آیا فصل او مندرج تحت جوهر هست یا نیست؟ اگه بگید فصل او مندرج نیست، خب یه قدم جلوتر این حرف رو میزدید. چرا به اینجا جدید این حرف رو دارید؟ اصلا یعنی اگر بگید که اون فصل مندرج تحت جوهر نیست، خب بگید همین نفس ناطق مندرج تحت جوهر نیستش. پس باید بگید اونم مندرج تحت جوهر هست. اگه بگید اون مندرج تحت جوهره، بازم اون میخواد از بقیه جواهر جدا بشه، محتاج به فصل جدیده و مسئله به همین شکل ادامه پیدا میکنه. بیانی که اونجا هم داشت و یجنی و یجری نظیر الکلام سن نفس. عرض کردم تفصیل این بحث با در واقع فراز و نشیبش در فصل 6 مرحله 5 مطرح شده. زمینه او در صفحه 93 از کتاب مایی عرش ده به تنورتر تو نهایی هم این دوتا باید با هم دیگه جمع کرد، ولی این بحث در این دو قسمت مطرح شده. میرسیم به فصل سوم از این مرحله که راجع به جسم هستش. این بحث رو دوستان میتونن در اسفار جلد 5 از صفحه 2 تا صفحه 64 پیگیری بکنن. مثلا تفصیل گسترده ای داره. اگر دوستان اشارات ابن سینا رو مثلا آشنا باشن، یا خب بعد اینکه باید بخونن، در اشارات ابن سینا 10 تا نمطه، نمط اول و نمط دوم راجع به طبیعیاته. اگر اشتباه نکنم در نمط اول راجع به همین اقوال متعددی که ما اینجا میخونیم، اونجا به تفصیل به نحو خیلی فنی‌تر بحث شده. در شرح تجرید هم، تجرید و شرح تجرید، مقصد دوم مسئله ششم جناب خواجه نصیر و علامه بحث کرده، صفحه 143 از اون کتاب کشف المرادی که ما داریم. تو نهایی هم به عنوان فصل چهارم مطرح شده. اینجا فصل سوم، اونجا به عنوان فصل چهارم این بحث شده با تفصیل بیشتری. مثلا اینجا ما 5 قول راجع به جسم مطرح کردیم، اونجا 7 قول راجع به جسم مطرح شده. یه مقداری بحثا مفصل تر. در هر صورت ما راجع به جسم، در این که ما جسم در خارج داریم هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. علامه در نهایی توضیح داده با این که ما حواس ظاهری جسم یاب نداریم، یعنی ما به لحاظ حواس خمسه مون هیچ وقت جسم رو پیدا نمی کنیم، ولی برای ما اینقدر واضحه به وضوح فراوان که الان بحثایی در زنده خودش داره، بدیهی از شما جسمی داریم که این اعراض رو، اعراض مادی رو در دل خودش داره و در پیرامون خودش داره. وجود جسم برای ما بدیهی و واضح است، توی شک و شبهه‌ای راجبش نداریم. بحثی که در ارتباط با جسم داریم این استش که جسم به لحاظ ظاهر، مثلا شما یکی که سنگ رو که نگاه بکنید، به لحاظ ظاهر یک واحد متصل، یعنی یک حقیقت متصله، یک تیک سنگ یک واحد متصله. آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم همینجوریه، یا به لحاظ واقع و حقیقت از یک سری اجزایی تشکیل شده؟ یعنی برخلاف اون چیزی که به لحاظ حس و چشم ما میبینیم، به لحاظ چشمی و حسی لمس که میکنیم جسم رو یک واحد یک پارچه میبینیم، آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم یک پارچه هست، یا اینکه از اجزاء متعددی تشکیل شده؟ پس این خودش یک در واقع بحثی که در ارتباط با حقیقت جسم هست، در واقع حقیقت جسم هستش. خب اگر ما بگیم که جسمی رو که مشاهده میکنیم واقعا یه پارچه هستش، اگر بگیم واقعا یه پارچه هستش، آیا از اجزای بالقوه متناهی تشکیل شده یا از اجزای بالقوه غیر متناهی؟ همه این رو توضیح میدیم به تدریج مثلا فضای بحث رو روشن بکنیم. اما اگر بگیم که نه، به لحاظ واقع از یک طریق از اجزا تشکیل شده، خب اون اجزایی که تشکیل شده، یعنی اجزایی که تشکیل دهنده این جسم هستن، آیا اونها به نحو بالفعل آیا اونها متناهی هستن یا غیر متناهی هستن؟ اون اجزایی که تشکیل شده آیا هم به لحاظ خارج تقسیم میشن، هم به لحاظ وهم تقسیم میشن، هم به لحاظ عقل تقسیم میشن، یا یعنی اینکه نه فقط به لحاظ وهم و عقل تقسیم میشن، به لحاظ خارج دیگه تقسیم پذیر نیستن؟ تمام اینها دیدگاه ها و نظرات مختلفی هستش که راجع به جسم مطرح شده. اجازه فرمایید من تیتر بحث و این مقدار بحث رو که فضا رو آماده میکنه بخونیم، در تصویر هم توضیحات رو عرض بکنیم تا برسیم به تبیین پنج قولی رو که راجع به حقیقت جسم مطرح شده. ببینید عبارت رو. الفصل الثالث الجسم. اولین کلمه‌ای که راجع به جسم میگن راجع به حلقوی جسمه. در نهایه در این ارتباط بیشتر بحث کرده، ولی اینجا در یک نصف صف یا در یک صف بحث رو تمام کرده و اون هستش که ما به نحو بدیهی میدونیم جسم در خارج داریم، هیچ شک و شبهه‌ای راجع به تحقق این نوع از جوهر در خارج نداریم. این نکته رو اگه دقت بکنید میخواد این بحث رو برسونه. در فصل قبلی ما گفتیم جوهر دارای پنج نوع هست به حسب استقرار که برای این ما به اینجا میرسونه. شما توضیح بده که از میان این پنج جسم یه جسمش به نام بدیهیه، در واقع علم حضوری شهودی بدیهی برای ما واضح هست، نیاز به برهان ما نداریم، اون بقیه رو باید برهان پیاده بکنیم. آیا ما ماده داریم؟ آیا ما صورت جسمیه جدای از ماده داریم؟ آیا فرض ما نفس داریم؟ آیا عقل داریم؟ اونا رو باید با برهان اثبات کرد، ولی خود جسم برای ما بدیهی و واضح هست. همین ها اجسام به اضافه یک سری اعراض هستن. ما با حواس خودمون جسم رو نمییابیم چون هر چی میبینیم همه اعراضه، ولی میدونیم قطعا یک جسمی هستش که این اعراض رو دور بر خودش داره، بهش میگیم جسم. یعنی این جسم مثلا درسته، ولی جسمی است که اعراضی داره. هر چیزی که شما مشاهده بکنید جسمی است که دارای اعراضی هستش. لا ریب ان هناک اجسام مختلفتا تشترک فی اصل الجسمیه، هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که ما در عالم واقع اجسام داریم. این هم نصف جمله‌ای هستش که راجع به ما اجسام داریم، مثل درخت، سنگ، چوب، انسان به لحاظ بدنش، حیوانات و فلزات، همه اینا جسم هم دیگه. خب این اجسام گرچه از یک جهت مختلف هم، مثلا یکی آب، یکی خاک، یکی آتش، یکی گیاه، یکی حیوانه، گرچه به لحاظ از یک لحاظی با هم دیگه مختلف هستن، ولی در اصل جسم بودن با هم دیگر شریک هستن. لا ریب ان هناک اجسام، اونی که راجع به حلقوش می‌خواستیم بحث کنیم تو همینجا تمام میشه. هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که ما اجسامی داریم، برخلاف بقیه جواهر که باید با برهان اثباتش بکنیم مثل نفس و عرض، ولی این نیاز به برهان نداره چون ما هیچ شک و شبهه‌ای بدیهی برای ما که ما اجسامی داریم. حالا این اجسام مختلفتن تشترک و فی اصل جسمیه، این اجسام مختلف هستش ولی با همه اختلافاتی که داره در اصل جسمیت با هم دیگر شریک هستن. بعدن به تدریج این بحث رو خواهیم داشت، مثلا جسم بعد انواع چهارگانه عناصر و بعد این عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، گیاهان رو میسازن، نباتات رو میسازن، حیوانات رو میسازن با گونه های فراوانی که اینها دارن، همه اینا اجسام هستن، اجسام مختلف هم از یکی هستن، اختلافاتی دارن ولی در اصل جسم بودن همه شون شریک هستن، یعنی در اون هویت جسمانیشون همه مشترک هستن. اجسام هم مختلف بودن تشترک رو که اصل جسمیت. خب اصل جسمیت رو معنا بکن، در فصل قبل جسم رو معنا کرد، جسم یعنی جوهر ممتد در جهات سگانه، باز اینجا تکرار کرده اون اصل جسمیتی که همه شریکن اون چیه؟ اون همون جوهر ممتدی است که در جهت‌های سگانه امتداد داره، در طول و عرض و عمق امتداد داره، جوهری که در این سه بود امتداد داشته باشه اون رو میگیم جسم. لذا یه بار دیگه اینجا معنا تکرار میکنه علتی جسمیتی که یه منطقه اشکالی که در اینجا متوجه علامه هست اینه که الان داره جسمیت رو معنا میکنه. این تعریفی که آورده تعریف جسمه نه جسمیت. با این تسامح ما باید ازش بگذاریم. بعد روشنه که بحث چیه.
جسمیت فرق داره با جسم.
جسمیت مصدر جعلی این جسم بودن توجه کردید، یعنی امتداد در جهاد سگانه داشتن، غیر از اون جوهری است که در جهاد سگانه ممتد هست. الذیه جسمیتی که این جسمیت جوهر خودم جسمیت جوهر ممتد نیست. توجه کردید جسم جوهر ممتده نه جسمیت. جسمیت یعنی جسم بودن، یعنی امتداد سگانه داشتن معنی مصدری داره. التي هي یعنی این جسمیت الجوهر الممتد در جهات ثلاثه، جوهری که ممتد هستش در جهات‌های سگانه طول و عرض و عمق. فل جسمو حالا اینجا اصلاح کرده فل جسمو به ما و جسمون، این بحث قابل للانقسام بحثی است که حالا عرض خواهیم کرد. ببینید در ذهنش همون تعریف درست رو آورده که جسم به ما و جسم دارای جهت‌های سگانه. حالا ما وقتی جسم رو معنا کردیم گفتیم در جهت‌های سگانه امتداد داره، هر امتدادی در دل خودش قابلیت انقسامی رو خواهد داشت. مثلا خط رو شما نگاه بفرمایید، خط در یک جهت امتداد داره، مثلا در طول امتداد داره، درسته؟ لذا از همین جهت قابلیت تقسیم رو داره. الان تقسیم بلبل نداره، ولی شما می توانید این خط رو به هزار قسمت یا به دو قسمت یا به سه قسمت یا به هزار قسمت تقسیم بکنید. خط قابلیت انقسام از یک جهت رو داره. از خط که بگذاریم سطح چی؟ سطح قابلیت انقسام در دو جهت رو داره، یعنی طول و عرض. از خط و سطح که بگذاریم برسیم به جسم. بحث داشته اینجا تفاوت بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی. ما شما در بحث‌های بعدی اگر بهانه‌ای پیش آمد در اونجا با تفصیل بیشتر این بحث رو مطرح می‌کنم. جسم قابلیت انقسام دارد، اما نه مثل خط در یک جهت، نه مثل سطح در دو جهت، بلکه در سه جهت قابلیت انقسام رو داره، یعنی در طول و در عرض و عمق قابلیت تقسیم رو داره. حالا آیا واقعا این تقسیم رو داره یا صرفا قابلیت تقسیمه، این بحثی است که ما به عنوان اقوال مختلف در حقیقت جسم باید مطرح بکنیم. ببینید عبارت رو فالجسم به ما هو جسمون قابل للانقسام فی جهاته المحروزه. جسم از اون جهت که جسمه قابلیت انقسام را، قابلیت تقسیم پذیری را در جهتهای سگانش دارد. راجع به المحروزه توضیح میدم، راجع در ارتباط با جهاتش این قابلیت انقسام است. این جهاتی گفته یعنی برخلاف خط که در یک جهت تقسیم میپذیره، برخلاف سطح که در دو جهت تقسیم میپذیره، جسم در سه جهت قابلیت تقسیم پذیری رو داره، یعنی میتواند این انقسام رو بپذیره در جهتهای سگانه. یک کلمه اینجا اضافه کرده که تا حالا علامه اینو نیاورده، در جای دیگه مطرحش ولی اینجا نیاورده، و اونی که میگه جهت‌های سگانه جسم فرضیه. این خب بحثی که تا حالا نیاورده، در دو جایی که تعریف کرده جسم رو گفته جسم اونی که دارای ابعاد سگانه است، اما الان اینجا میگه ابعاد سگانه چیستش؟ فرضیه. این فرضی بودن رو برای چی آورده؟ در نهایه توضیح آورده، این شده در نهایی که رسیدیم بحث این جزگاه این بیان علامه تام هست و تام نیست، ابن سینا دیگران در بحثشون چی دارن اون در جای خودش میماند، اما بیان علامه فرمایششون این هستش که لازم نیستش که در جسم امتدادهای سگانه به نحو بالفعل موجود باشه. حالا ممکنه که در یک جایی بالفعل موجود باشه، مثلا فرض کنید که در مکعب مستطیل واقعا ما این سه جهت رو داریم، این اگر جسمی به شکل مکعب مستطیل باشه طول و عرض و عمق همین الان ما داریم، ولی ممکنه که یک جسمی داشته باشیم که فرض جهتها و امتدادهای سگانه میشه درش کرد، لازم نیست همین الان بالفعل داشته باشه. مثالی که میزنن به کره مثال میزنن، البته با توجه داشته باشیم که کره با دایره متفاوته، درسته؟ دایره مسطحه، کره چیه؟ شکل فضاییه. توجه کردید فرق بین دایره و کره در همین نقطه است. بعضی آدم خبر میده اینا رو. دایره روی یک سطح، شما یه خطی که میکشید، این سطحی که در واقع محدود است به این خط، این رو میگیم چی؟ دایره. تازه بعضیمون اشتباه میکنیم، مثلا میگیم خود این خط دایره است. خط دایره نیست. این سطحی که محدود است به این خط، این رو میگیم چی؟ دایره. کل این سطح دایره است. چنانچه کل این سطح مربع است. کل این سطح مثلا چی هستش؟ فرض کنید که مستطیل هست. اینا دایره است. اما کره اینا نیست. کره اونی هستش که مثل توپ باشه، مثل کره زمین باشه، مثل فرض کنید که چیزای حالت تجسمی باز داشته باشه که به تعبیر خودمون هم همیشه میگیم سه بعدی باز باشه، درسته؟ این سه بعدی بودن کره، سه بعدی بودن عرضیه، یعنی طول و عرض عمق خاصی نداره. چون شما مثلا میتونید طولش رو اینجا در نظر بگیرید، میتونید نه طولش رو به این شکل در نظر بگیرید. و یک نکته هم که باید توجه کرد اینه که ما معمولا طول رو بزرگتر از عرض تلقی می‌کنیم توی این برداشت‌های متعارف، چون در واقع می‌گیم طول یعنی طولانی تر، مثلا توجه کردید؟ ولی توی این بحث اینها مهم نیستش. اگر لفظ طول رو عرض و عمق رو آوردیم، منظور ما سه جهت متعدده. بیانی که ابن سینا داره خیلی قشنگه این هستش که در جسم فقط می‌شود سه تا خط عمود بر هم فرض کرد، یعنی بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. جسم این حالت رو داره. شما اگه هر جسمی رو بگیرید، حتی همین جسم کره، وقتی که در نظر بگیرید یه خط عمود، حالا هر جسمی بخواید فرض کنید یه خط عمود در نظر بگیرید، باشه، یه خط عمود برای اون خط میتونید در نظر بگیرید، یه خط دیگر هم عمود برای این میتونید در نظر بگیرید، دیگه بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. یعنی اگر خط دیگری در نظر بگیرید نسبت به اون سه خط دیگه عمود نیست، برخلاف اون سه خط. اون سه خط هر خطی بر دو خط دیگر عموده، هر خطی بر دو خط دیگر عمود هست. عمود هست یعنی چه زاویه‌ای می‌سازه؟ زاویه قائمه می‌سازه. شما اگه یک خطی رو اینجوری در نظر بگیرید، یک خط اینجوری در نظر بگیرید، خب فقط یک خط به این شکل می‌تونید عمود بر اون فرض کنید دیگه، درسته؟ یه خورده کج کنید دیگه عمود نیست. خب در این حالت یه خط دیگر عمود بر او قابل فرضه و اونی که از این بر بیاد، درسته؟ پس سه خط عمود بر هم دیگر قابل فرض است در جسم، دیگر خط دیگری که قائم بر این سه خط باشه قابل تحقق و فرض نیست. ببینید بحث در کره بحث فرضه، لازم نیست همین الان خطوط قائم بر هم دیگر داشته باشه، برخلاف مکعب مربع. مکعب مربع که نگاه بکنید همین الان خطوطش بالفعل شده، نگاه کنید طول عرض عمق بالفعل شده که قائم بر هم دیگر. البته این خطوط قائم بر هم لازم نیست متقاطع باشن، میتونن در یک نقطه با اشکال نداره، بحث روی سه خط قائم بر هم دیگر است. در کره شما سه تا خط قائم بر هم میتونید فرض بکنید، اما الان بالفعل سه تا خط ندارید، لذا میتونید این سه تا خط رو یه خود اونورتر در نظر بگیرید، یه خود اینورتر در نظر بگیرید. مثلا چی میخوام بگم؟ هر جور میتونید این سه تا خط رو بگردونید. حالا مبدا این خط از کجا باشه، اینجای کره باشه، اونجای کره باشه، خیلی فرق نمیکنه. پس سه تا خط بالفعل ندارد ولی قابل فرضه. این نقطه، این مثال و امثال این مثال باعث شده که آیون بگن این که گفتیم جسم ممتد است در جهات سگانه، این جهات سگانه مفروضه است. ممکنه بالفعل باشه ولی مفروضش به نحو قطعی، یعنی اونی که ملاک است در جسم بودن، اینی که سه جهت امتدادی فرضی توش بشود در نظر گرفت. اگه بالفعل داره که هنوز بهتر. پس کلمه مفروضه این همه بحث داشت. اگر مفروضه رو در نهایی توضیح، اینجا توضیح ندادن، اگر آورده اینا توضیحاتش رو عرض کردیم. پس یک نکته به توضیحات قبلی رو که ما راجع به جسم دادیم اضافه شده. جسم جوهر ممتد در جهات سگانه است. این جهات سگانه به نحو فرضیه، ممکنه بالفعل باشه، ممکنه به نحو فرضی باشه، ولی اصلش به نحو فرضیه. مثل کره به شما مثال بزنیم. خب حالا این بحث واسه مقدماتی، این جسم که به لحاظ ظاهر متصل میرسه، آیا به لحاظ واقع هم متصله؟ یا از عجز به تعبیر آیون از اجزای استقار صلبه تشکیل شده؟ حالا یا یاش توضیح میدیم. اجزای استقار صلبه همونیست که الان ما به عنوان اتم میشناسیم. اتم یعنی جزء نشکن. در تعبیرات فلاسفه ما میگفتن جزء، یعنی مجموعش میگفتن اجزای استقار صلبه که قابل شکستن نبودن، یا بهش میگن جزء لایتجزا، یعنی جزئی که تجزیه دیگه نمیشه، یا به تعبیر فرض کنیم که لازمی میگیم چی؟ اتم، یعنی جزء نشدن. بعدا فهمیدن که نه این اتم نیست و بازم قابل شکستن است و شکستن رفتن هسته یافتن، الکترون یافتن، پروتون یافتن، چیز دیگه یافتن، حالا میگن اونا نشدنه. درسته؟ حکما ما میخوام بگن که اصلا هیچ جزء نشدنی نداریم، همینجور هر چی جلو برید بازم هنوز قابل شکستن هست. حالا اون رو عرض خواهیم کرد. در هر صورت جسم واحدی که مثل یک سنگ در نظر میگیرید، آنچنانی که در نزد حس ما یک پارچه هست، آیا به لحاظ واقعا یک پارچه هست یا از اجزا تشکیل شده؟ و لهو وحدتون اتصالیتون اندل حس، یعنی برای جسم یه وحدت اتصالی از نظر حس ما، چشم ما، دست ما، لمس ما داره. آیا به لحاظ واقع هم متصله یا نه به لحاظ واقع متصل نیست؟ فهل هو متصل واحد فی الحقیقه کما هو اندل حس، آیا چنانچه پیش حس هم متصله، حقیقتا هم متصله یا نه؟ او مجموعه تو اجزاین ذات فواصل علا خلاف ما اندله، یا نه مجموعه اجزای ازش که یک فاصله هایی با هم دیگر دارد، مثل تصاویری که بعدا خواهیم گفت، انواعی که خواهیم گفت، اجزایی ازش که با هم دیگر فاصله داره، ولی مثل یک توده ای اینجا قرار گرفته، مثل یک توده ابری در اینجا قرار گرفته. بله؟
خیلی نزدیک
هستن و ما هم اون فواصل رو نمی‌بینیم، این چشم و قدرت رویت اون فواصل رو نداره، متصل حساب میکنیم، یک پارچه حسابش میکنیم. او مجموعه تو اجزان ذات فواصل برخلاف آنچه را که ما میبینیم اندل حسه. خب چیه؟ کدومه؟ آیا واقعا متصل یا واقعا متصله؟ اگر بگیم واقعا متصله، باز یک سوال مطرح میشه. اگه واقعا متصل بشه، شما خودتون بالا گفتید قابلیت انقسام رو داره، این دیگه قبول کردیم که قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه رو داره. حالا این قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه آیا محدوده یا نامحدوده؟ این قابلیتش این هستش که تا بی نهایت میتونه تقسیم بشه یا نه تا بی نهایت نمیتونه تقسیم بشه، بلکه چی؟ به نحو متناهی میتونه تقسیم بشه. بحث قابلیت هستا، یعنی ما میتونیم این سنگ رو تیکه تیکه بکنیم تا بی نهایت، یا نه تیکه تیکه گیر بکنیم به یک جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم تقسیم بکنیم. نه هر بخشیش رو، مثلا فرض کنید که در جهت طول میتونیم تقسیم بکنیم تا بی‌نهایت، در جهت عرض، در جهت عمق، یعنی این سنگ رو میتونیم قطعه 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 بکنیم تا بی‌نهایت، قابلیتش داره یا نه قابلیت این رو نداره، بلکه به نحو متناهی تقسیم میشه. و علل اولی، علل اول چی میگه؟ اینکه متصل واحد باشه در واقع. و علل اولی فحل الاقسام التي له بالغذ، دیگه اقسام بالفعل نمیتونیم مطرح کنیم، که چون اگه اقسام بالفعل براش مطرح کردیم یعنی که در واقع متصل نیست. وقتی ما گفتیم در واقع متصله، بعد اجزای بالفعل نداره، بلکه اجزایی که داره بالقوه داره، یعنی بالقوه میتواند اجزا داشته باشه، نه به نحو بالفعل. خب فهل الاقسام التي له بالقوه متناهیه او غیر متناهیه، اون اجزای بالقوه متناهیه یا غیر متناهیه، همه اینا قائل داره الان میرسه. و علی الثانی، اما اگر ما قول دوم رو بگیم، یعنی بگیم که در واقع به لحاظ واقعیت واحد نیستش، به لحاظ واقعیت اجزا داره، آیا اون اجزاش خارجاً قابل تقسیم پذیری نیست ولی به لحاظ وهم و به لحاظ عقل قابل تقسیمه؟ من اول توضیح بدم، ما تقسیم کردن سه جور داریم، تقسیم کردن خارجی، تقسیم کردن وهمی، تقسیم کردن عقلی. تقسیم کردن خارجی یعنی اینکه ما بتوانیم یه چیزی رو با یک وسیله، با یک ابزاری، مثلا با دست، با یک چاقوی، با یه چیزی، با یه وسیله او رو تکه بکنیم واقعا. این رو میگیم انقسام خارجی. انقسام وهمی یعنی چی؟ انقسام وهمی یعنی که ما اینقدر این جزء کوچیک شده که دیگه نمیتونیم با ابزار در خارج رو تکه بکنیم، ولی میتوانیم او رو در ذهن خودمون در نظر بگیریم، چون یه دارای حجمه، میتونیم در ذهن خودمون در نظر بگیریم، بعد بگیم نگاه کن اونورش از اینورش، یعنی تقسیم وهمیش بکنید، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ وهممون بگیم نگاه کنید چپش از راستش، نمیتونیم تو خارج تقسیم کنیم، ولی به لحاظ وهم چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. اینو میگن انقسام وهمی. اما انقسام عقلی چیه؟ انقسام عقلی در جایی که جزء اینقدر کوچیک شده که دیگه وهم هم نمیتونه او رو تصور بکنه تا بعد بگه اینور اونور، ولی عقل میفهمه که بالاخره جسم دارای حجمه. عقل مطابق قاعده کلی میگه جسم هر چی هم کوچیک باشه بالاخره دارای حجمه، حجم که شد دارای جهت‌های متعدده، این جهاد سگانه داره، طول و عرض آن رو داره. و الان میگه هر چی که دارای طول و عرض آن باشه ولو خیلی کوچیک باشه بازم قابل چیه؟ تقسیم، یعنی قاعده کلیش رو عقل میفهمه، ولی اینکه دیگه وهم نمیتونه تصورش بکنه بگه این ور و اون ور، ولی عقل میتونه بگه واه درسته که من نمیتونم در نظرش بگیرم به لحاظ وهمانی و تصوری، ولی به لحاظ واقع که دارای حجمه، به لحاظ واقع انقسام میتواند درش راه پیدا بکنه، ولی اینکه من الان نمیتونم تصور بکنم و وهمان این تقسیم رو انجام بدم. حالا ما وقتی رو که گفتیم جسم به لحاظ واقع دارای اجزایه، یعنی اجزای بلپل داره، مثلا این سنگ بیریم هزار تا جزء بلپل داره، حالا آیا این هزار تا جزء به لحاظ خارج دیگه تقسیم نمیشن ولی به لحاظ وهم و عرض تقسیم میشن؟ توجه کردید آیا اینجوری هسته؟ یا اینکه نه به لحاظ وهم و عقل هم دیگه تقسیم نمیشه، همه اینها موجب اقوالی در میان حکما شده. ببینید بار از اون بله ما در این نظام هستی رو میشناسیم، فلسفه تشخیص نظام هستی، توجه کردید داریم تحلیل میکنیم اینها رو که اینا چجوری هست، یه دور اجزا هست یه دور اجزا نیستش. خب نتیجه همین هستش که به لحاظ واقع ما میفهمیم سنگ داره اجزا هست. مثلا یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که اگر ما نظریه حکما رو بپذیریم، الان یه پیشنهادی به در اینجا شما رو پرتقال در جدی فقای دیده، ولی یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که ما به علمای طبیعی میگیم که شما هر چی جلو برید بشکنید بازم قابل شکستن هست. یه نتیجه خیلی خوبیست که فلسفه پیشنهادیست که فلسفه به علمای طبیعی داره. علمای طبیعی شما که الان اتم رو شکستید برسیدید به هسته و الکترون ها، فکر نکنید که دیگه اینا قابل شکستن نیست، چون اینا جسمی دارای امواج سگانه است قطعا قابل شکستن هست. توجه کنید، عقل میگه این قابل شکستنه، باید دنبال ابزاری بگردید که اون در واقع این شکستن رو انجام بدید، هر چی هم جلو برید این مسئله نهایت نداره.
توجه
کردید،
مثلا
اون دوا تعلیمیه و اینم تست بکنید شما، همه هست ما میخوام بگم از نظر عقلی قابل تقسیم هست، شما الان ابزار ندارید برای تقسیمش. این یه پیشنهاد ما به اونها داریم، مواظب باشید نگید دیگه به یک جزئی رسیدیم که دیگه قابل شکستن نیستش. نه، قابل شکستن هست، این قابلیتش به لحاظ فلسفی در جسم چون دارای ابعادش وجود داره. حالا نتایجی هم هست، نتایجی در فلسفه در جای دیگه داره که مثلا این یکی میشه. اشاراتم نه، نتیجه مستقیم شناخت نظام هستی است، داریم این رو میشناسیم. آیا مثلا اون چرا که به نحو ظاهری متصل است به لحاظ واقع هم متصله؟ همین که شما فهمیدید که به لحاظ واقع متصل نیست، پس یک نکته معرفتی فهمیدید. اینجوری نیست که هر چی حس ما درک کرده باشه واقعا به همین شکل باشه، ممکنه تغییر بکنه. این یک نمونهش. پس این بحث و معرفت شناسی اثر داره. این یکی. یکی دیگه اینه که ما یه پیشنهادی به علمای طبیعی داریم که اگر این اجزا تقسیم بشه تا بی‌نهایت پیش نمیاد. علاوه بر این ما تو فلسفه لازم داریم جز به جز یه چیزی میگیم تو یک جای دیگه نتیجه بگیریم. همینجا نتیجه هست. نه، همینجا نتیجهش همینه که جسم اینجوریه. خود فلسفه این شناخت نظام هستی دیگه. یکی یه بخش از نظام هستی جسمه. خب این جسم چجوریه؟ آیا قابل انقسام است یا شما دنبال نتیجه دیگری نباش؟ خود این که شما به یک معرفتی رسیدی خودش یک نتیجه هست. توجه کردید؟ بله، خیلی از چیزهای فلسفه نتایج دیگری داره. مثلا ما کلیت فلسفه به این کشیده میشه که ما یک برفرض مثال یک علت داریم، معلول داریم، این نظام به این شکل تنظیم شده، اونا ترجمه خودش. ولی شما خصوص این بحث جسم رو میخواید بفرمایید، علاوه بر نتایج معرفت شناسی، مباحث طبیعی اینها که اثر داره، خود این یک معرفته. این معرفت نداشته باشیم بهتره یا داشته باشیم بهتره؟ دقل نتیجه دیگر نه، خود این یک معرفت از راجع به واقع، لذا این خودش یک نتیجه معرفتی با خود انسان داره. انسان رو خود واقع بشناسه دیگه. لذا همین بحث شما نگاه بکنید داره احوال متعددیه و چقدر بحث کردن دنیا راجع بهش. شناخت جسم چیز کمی نیست، این جسم رو ما بشناسیم و اینکه فلسفه بیاد به میدان بگه من یه نظریه در این میدان دارم و اون هستش که به نظر ما جسم حقیقتا اینجوریه، خیلی مهمه. یعنی در فضای کار خودش خیلی اهمیت داره. شما میخوای از اینجا نتیجه بگیری که مثلا بر فرض مثال خدا وجود داره؟ نه، نیاز نداره حتما از اینجا ما نتیجه بگیری که خدا مثلا وجود داره، یا از اینجا نتیجه بگیری معاد اینجوری همیشه دنبال چنین نتایجی نباید باشه.
علما طبیعی مخالی مثلا بیان به ما اشکال بگیرن که بیان آقا این لایکی مثلا جسم میتونه چقدر تخمیم بشه یا نشه، ایست دهی که امور حسی و یه ما به یک آزمایشگاه تخمیم بکنیم به احساسی چی بکنیم بگیم مثلا چقدر تخمیم
شده ما نقدی که بکنیم
ما همین
نه نه خیلی رب داره اونا میپرند ما میگیم وقتی جسم دارای ابعاد سگانه باشه باید بپذیریم که قابل انقسامه، ولی اینکه الان در خارج دیگه قدرت انقسام نداریم، چون اگه این حرف رو نزنیم بالاخره جسم وقتی سه تا بعد داره این ور با اون ور متفاوته، وسطش با طرفینش متفاوته، این نکته عقلی واضحه که این این کار رو بکنه واضحه، مگه اینکه حجت عقل رو زیر سوال ببره. استاد این نقطه فلسفی
قابل انسان هستن
نقطه فلسفی نه دیگه بحث ماجوی جسم
نمیدونم نقطه نیست نمیشه اون وقتی جسم اون خط کوچیک کنه علاوه بر نقطه فلسفی
نمیشه دیگه علاوه بر نقطه فلسفی نمیشه دیگه
خب
تبدیل میشه حقیقتی به حقیقت دیگر، حقیقت مقابل
نه اون خط کوچیک میشه و جسم شاخش اون نیست
نه دیگه نمیرسه. همین بحث خیلی عجیبه، نگاه کنید اتفاقا این بحث همین که میگم بچه‌ها این بحث وقتی انسان تعامل میکنه در یک فضاش خیلی عجیبه، یعنی شما جسم تا بی نهایت میتونید تقسیم بکنی بی نهایت و هر جان بازم حجم داره ولی بازم تعجب میکنه خود چطور در جسم کوچیک که یک متر مربعی این همه اجزا که همه هم حجم دارن سرش رو طول بر توجه دادن که این بحث انسان بلقوه اگه این انسان بلفل بود معنیش این بود که هر جسمی باید بی نهایت بزرگ باشه، باید خیلی بزرگ باشه در حالی که اینجوری نیستش. این سرش یه مشکلاتی در اینجا پدید اومده و حلش به همینه که اوزاما میگن بلقوه تقسیم میشه نه به نفع بلفل، ولی در هر صورت ضرایب خیلی خوبی داره. کدوم عرض بزنم؟ ما به علمای طبیعی در واقع این نکته تذکر میدیم که قابلیت انقسام توش هست، قابلیت داره، یعنی شما میتونید وسایل رو درست بکنید که این رو تقسیم بکنید، تیکش بکنید.
خب میدونم دیگه همون مشکل ما پیش میاد حالا
چون نقطه گیر بشه که اصلا جس پاره شده نقطه ایز وقت نمیشه، یعنی هر تا آینه و کمای ما این هسته که شما هرچی تقسیم بکنید به نقطه نمیرسید به انبیا نقطه ایجه این آقا جه نقطه ایزش نقطه ایزش خیلی اهمیت
داره
بریدی نقطه ایزش خب لا تقبل رو این بله و علستانی اما اگر بگیم که به لحاظ وحدت جسمانی که میبینیم در واقع وحدت نداره، در واقع اجزا داره. فهل الاحسام اللتی هی بالفعل و هی اللتی انتها تجزی الیها لا تقبل الانقسام خارجن لکن تقبل هو وهمن و عقلن؟ بنابراین دومی که بگیم به لحاظ واقع از احسام و از اجزای بالفعل تشکیل شده، فهل الاحسام اللتی هی بالفعل، اون بالا بالقوه بود ولی اینجا بالفعل، این احسام و اجزای بالفعلش که تجزیه به او منتهی شده به لحاظ خارجی تجزیه به اون منتهی شده، به همین خاطر میگیم جزء لا یتجزای، دیگه تجزیه نمیشه به لحاظ خارج. آیا لا تقبل الانقسام خارجن، خارجن دیگه تقسیم نمیپذیره، لکن تقبله وهمن و عقلا، ولی انقسام وهمی و انقسام عقلی میپذیره؟ آیا اینجوریه؟ خب چرا انقسام خارجی نمیپذیره ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره؟ لکونه ها اجسام صغارا ذوات حجم، یا به این شکل بذار این دلیل همه بیدید. چرا این اقسام خارجی نمیپذیره؟ چون اینا اجسام استقرار صلبه هستن، دیگه قابل انقسام نیست. چرا وهمن و عقلا انقسام میپذیره؟ چون اینا اجسام کوچیکی هستن که دارای حجم هم بالاخره وقتی دارای حجم باشه قطعا تا یه حدودی رو وهم میتونه تقسیم کنه، از اون بعد رو عقل تقسیم میکنه. خب آیا اینجوریه یا اینکه نه؟ او انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقلا، یا این که قبول انقسام نمی کنه نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. چرا؟ لعدم اجتمال ها علا حجمه، چون اجزا اصلا حجم نداره. باطل این حرف نه اصلا باطله، ما رو توضیح خواهیم داره ولی گفتن دیگه، گفتن اونها اون اجزا اینقدر کوچیکن که دیگه حجم ندارن، چون حجم ندارن لذا نه خارجن تقسیم میشن نه وهمن تقسیم میشن نه عقلن تقسیم میشن. ما قبول نداریم، چون اگه یه چیزی جزهاش حجم نداشته باشه دیگه کلش هم حجم نخواهد داشت. و انما تقبل الاشاره الحسیه، فقط اشاره حسیه میذاره برای اینکه جسم بودنش رو درست بکنه، چون چیزی که اصلا حجم نداشته باشه خب دیگه از دایره ماده و مادیات اینا خارج میشه، میگن اشاره حسی میپذیره ولی دارای حجم نیستش.
اشاره حسی
اینجوری، یه وقت اشاره ذهنی داریم، یه وقت اشاره عقلی داریم. اشاره حسی اینجوری من میتونم بگم این نگاه اینجوری، اشاره حسی میپذیره، ولی کن چون حجم نداره قابلیت انقسام خارجی و وهمی و عقلی نیستش. حالا همین اجزایی که به نحو بالفعل در جسم وجود داره آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ خب این هم باید دو قول درست میکنه، و هی هم متناهیتون او غیر متناهی هم، و لکل من الشقوق المذکور قائل، برای هر یک از شقوقی رو که ذکر کردیم قائلی هم وجود داره، که در مجموع ما توی نهایی 5 تا قول رو تنظیم میکنیم. فل اقوال و خمستان اقوال تنظیمانه در اینجا تر میشه، بعضی در اقوال دیگه مثل شیخ اشرام اینا هم اقوالی دارن که در جا خودش باید بحث بشه، اینجا نیومده. 5 تا قول در این قسمت وجود داره.
اشتمالها زنش خود اجزا
بله؟
حل عدم اشتمالها
لازم اشتمال اجزا بر حد، چون اجزا حجم نداره لذا قابلیت انقسام خارجی و وهمی و عقلی و اینها برایش وجود نداره. می‌خواستم بشه و السلام علیکم و
رحمت
الله. بحثای مرحله 6 یعنی جواهر و اعراض چند تا بحث فلسفی هم نیستن، اینا خیلی بحث طبیعیات، لذا خود علما میگه اینا طبیعیات فلسفه است، ولی به نحو عقلی بحث شده. این خودش مهمه. مثلا تو اون اشاره شما میگید ابن سینا و دیگران روش عقلی تجربی دارن در مباحث طبیعی، و این بحث ها حالا شما میگم چه نتیجه ای داره، اصلا چندان ارتباط وثیقی با فلسفه نداره، ولی چون تو فلسفه از مثال هاش استفاده میشه ما مجبوریم که بالاخره یه فصلی باشه اینا رو توضیح بدیم، گرچه الان باید یک تحولی بخوره این بحثی که ما اینجوری داریم، یعنی باید طبیعیات امروز، چون میدونید که این بحث ها بحث تطبیقیه، یعنی فلسفه چه اینو عوض بشه چه اینو عوض نشه، فلسفه سلطه خودش هست، فلسفه قوانین کلی عقلیه رو مصادیقش پیاده میکنه، ما مصادیقش رو در علم طبیعی تا حالا اینجوری میدونستیم الان اینجوری میدونیم، اشکال نداره، فلسفه قواعد خودش رو تطبیق میکنه، و متاسفانه با توجه به تحولاتی که در طبیعیات پیش اومده این بخش از کتاب‌های فلسفی ما تحول نخورده، و این موجب درد سر تحول
میشه
بله؟
نه
فقط اینجا نیست، نه فقط اینجا نیست، فقط بحث اینجا نیست، جای دیگه هم هست. ما مثلا در کیفیات بحثایی الان داریم که در طبیعت ما مطرح نشده، در واقع رنگ و امثال اینها، نور، رنگ، انرژی، بحثایی مطرح شده که ما اینجا نداریم. خیلی از بحث‌ها در علوم طبیعی هستش که اصلا نمونهش رو حتی بگیم به نظر دیگر هم در این کتاب ها ما نداریم، ما باید اونها رو داشته باشیم، مثلا امواج، بحث امواج، انرژی، اینجور مسائل ما تو طبیعت نداریم، اونها اگه بیاد زبان ما با صلاحات تحلیل فلسفی بهش اونها میتونیم. میخوام اینو بگم که اینا بحث تطبیقی فلسفه هسته، فلسفه برای اینکه در عبارت ها رو خودش گاه از قدیه جوهر و آدمی جهت همسایی اینا محتاجه که اینا رو یه جای توضیح بده. اما در فلسفه اونجا فلسفه من اعم بود که الهیات علم اعلا جدا بود از طبیعیات، ولی همه رو میگفتم فلسفه، ولی فلسفه بود که ریاضیات هم داشت و قسمت عملی هم داشت و ریاضیات به اقسامش میگرفت موسیقی باشه رو داشت، همه این رو داشت میگفتیم فلسفه. این میگم فلسفه من عام، فلسفه معنی خاص چیه؟ فلسفه معنی خاص فقط ویژه ماورا طبیعته، درسته؟ ماورا طبیعته. ما الان فقط همون بخش رو کار داریم، توجه کردید؟ ولی اینا رو برای چی آوردیم؟ اینا رو چون هی جا به جا ما از اسم اینها ممکن استفاده بکنیم در تبدیل مثال ها و امثال اینها، پس مجبوریم که یه دور طبیعیات در قدیم رو اینجا بیاریم، و خیلی خوب بود که ما طبیعیات ما متعدد میشد به فضای طبیعیات امروز، یعنی الان ما واقعا نیاز داریم در فضاهای خارجی خودمون نیاز داریم یک کسی که مسلح باشه به طبیعیات امروز و با زبان حوزوی ما آشنا باشه و با بحثای طبیعی حوزوی ما آشنا باشه، این بحثا رو بروز بکنه. این هیچ تعبیری در فلسفه به ما و فلسفه ایجاد نمی کنه، ولی خیلی به درد ما میخوره. یعنی مثال هایی که میزنی مثال قدیمی نیست، قدیمی های بحثی چیه، و بعد به همراه این که بگیم این بحثا باطل رو بگیم فلسفه شما باطل دارن، اینا یه همراهی این بحثا خیلی مهمه، همین که همراه هم دیگه از نظر روانی گفتیم اینا یه هم باطل شده بدون هم باطل شده دارن رفت به هم دیگه نداره. این هم روز خانم این
ابتدام که میدهیم تحقیقی
انقسام به قوت، انقسام بالفعل نیست، این اجزاش به قول ما حکمت نظر حکما میخواد بفرمایید دیگه. حالا چون 5 تا قول هست، بعضی میگن انقسام بالفعل، یعنی همین الان اجزای بی‌نهایت داره، درسته؟ نه اینکه ما تقسیمش کنیم، واقعا همین الان اجزای داره، ولی ما میگیم نه، این صورت اتصالی حکمایه، صورت اتصالی میتوانی تقسیم کنیم، میتوانی هی تقسیم بشه، تقسیم بشه تا بی‌نهایت پیش میره. منتها توجه داشته باشید این انقسام انقسام بالقوه، یعنی الان انقسام نداره، یه واحدی که هر چی تقسیم کردی خب بالفعل شده، بقیه‌اش که بالفعل نیست که. مثلا شما یه چکش گرفتید این سنگو 10 قسمت کردید، خب شد 10 قسمت، باز بی‌نهایت قسمت که نداره این. اگه 500 قسمت شد 500 تا، اگه 1000 تا 1000 تا، اگه 2000 تا 2000 تا، بیشتر که نشده که. اونا بالقوه تقسیم میشه. بالفعل باشه خیلی اشکال پیدا میکنه. نه آیا همون حجم داره یا نداره؟ هر جزش، هر جزش حجم داره به نام بالفعل دیگه. خب شما اگر بی نهایت حجم بالفعل رو با هم جمع بکنی چی میشه؟ باشه هر چی باشه. مطابق ریاضی شما نبودیم، مثلا یک با ده با صد یک کوچکتر از همه هستی، درسته؟ یک اگه بین آیت اینا پیدا بکنه با صد اگه بین آیت صد تا صد تا جلو بره کدوم کوچکتر کدوم بزرگتر؟ یعنی با یک هم که درست شده بازم که بین آیت. شما این حجم رو اصلا شما مگه این برند بلغوه جلو برید، ولی اگه یک حجم مشخصی برای در نظر گرفتید، مثلا گفتید یک میلیارد یوم مثلا هر جا باید اسم داشت، درسته؟ مثلا یک میلیارد دوم یک سانتی متر مثلا، ولی حجمش مشخص شد دیگه، بالفعل باید باشه دیگه، مشخص که شد شما باید بی نهایت پیش برید، قطعا این حجمش باید بی نهایت باشه. بالقوه میشه این تصویرتون در جا میدنید به طرف بالفعل، بالقوه میرید به طرف صفر، از صفر یه خورده باید بالاتر باشه یا نه؟ این اولین نقطه، اون که تو ذهن شما درام بالقوه میگید، همون اولین نقطه هم باید بی‌نهایت ریز میشه، اون اولین نقطه که بی‌نهایت ریز میشه به نام بالقوه است. اگه بالفعل باشه باید یک حجم بالفعلی داشته باشه، هر چی کوچیک میخواد باشه، وقتی نه بله؟ هر چی میخواد کوچیک باشه، هر چی کوچیک باشه، ولی باید حجم بالفعل داشته، این مهم. حکما با بحث انقسام بندقت خوبی کردن و دوزنیم میگن با بحث بلغوه مثلا حل کردن و الا مشکلات زیادی ما داشتیم در اینجا
مشکلات بلغوه مرون
نمیدارم این حجم بینایت میشه دیگه، یعنی مثلا این یکی نباید اینقدری باشه، اینقدری نباید اینقدری باشه، باید به اندازه کره زمین و یا به اندازه کل دنیا باید باشه. خب میدونم اون ریزا که جمع شده، پس ریز محدودیتش به یک اندازه خاصه، پس بی‌نهایت نمیتونه بیش بره. اگه بی‌نهایت بشه حجم بالفعلی که داره دیگه این بحث ریاضی تعجب
نه، اون بحث ریاضی افتاد
بالقوه، اون میره تو فضای بالقوه، یعنی به محض اینکه اون رو گفتی میره تو فضای بالقوه، یعنی ممکنه این یک میلیارد جزء داشته باشه، درسته؟ ولی اون جزءش بی‌نهایت تقسیم بالقوه نمیشه. بالفعل بالاخره اون جزئی که در نهایت جزء نهایی نداره،
نه
اگه نداره که جزء تشکیل نشده، اگه جزء نهایی نداره جزء تشکیل نشده، اگه جزء نهایی داره بالاخره یه حجم باید داشته باشه، ولی بالفعل نیست، اگه حجمی داره دیگه نباید این
باشه. اون جزء نهایی شما میگید بالقوه، یعنی میخوای چه که هست
ما میگیم اون جزء نهایی حالا هر چی ریز باشه اونم تا بی‌نهایت بالقوه تقسیم میپذیره. توجه کرد چی شد؟ شما اگه میگید که این بی‌نهایت، یعنی فرض کنید که بی‌نهایت جزء داره و بالفعل هم هستش، معناش میدونی چه؟ یعنی چی؟ جزء بالفعل نداره، یعنی نهایت نه، نمیتونی به جزء بالفعل برسید اصلا، معناش این
و حالا
چون خود
دیگه درست این خواهد
در حال برسه جوزی
داره، درست
آخرش یه جوزی داره، ولی این فرصه
داره
داره یه جوزی داشته باشه، ولی متناهیه، دیگه متناهیه، لذا ما این نظریه رو در خود متناقض نمیدونیم. زیمی غراتیف که الان حرف میزنه میگه جز متشکل از اجزای سهار سلوه متناهی، این خود و حالا در حال
وقتی
یه جوز
متناهی باشه
بلغوه برداشت کنیم، در حال متناهیه خود بلغوه
هم باشه، ما بلغوه میگیم که
به حال در حالش بلغوه، نه اونی که توی شد اون دیگه بلغوه قابل انقسام تا بی‌نهایت.
آخرین جزء نیست در
سن. آره ببینید به نام بلفل دیگه نمیتونید ترتیب بدید.
آخرین جزء رو به قوام
تعریف کنید.
به هر حال آخرین جزء دیگه.
نه بلقوه مقابل انقسامه چون اون حجم داره. حجمی داره پس قابلیت انقسام داره. ولی الان بلفل نیستش. نشد دیگه. یعنی فلسفه میگه شما نمیتونید جزء رو متشکل از اجزای بلفل بی‌نهایت بکنید. تناقض داره این. اشکال نداره پس الان هنوز تقسیم نشده ولی بالفعل تقسیم نشده پس بالفعل ولی بالقوه داره یعنی شما تا اجزا میتونید به دست بیارید همینجور تقسیم کنید ولی بالفعل الان تقسیم
نداره
اگر آخرین جزء رو در آورد اون آخرین جزء حجم داره یا نداره آیا اون آخرین جزء حجم داره یا نداره خیلی دقیق حرف دارن انصافا من خوشم میدونم که من همین شاید اول جوتم هم خوب میدونم.